الله اکبر.
از کهکشان گلاب، از چاووشان پیام، هزار هزار گلبرگ، فرش قدمهاتان که تاریخ را برگ برگ به عشق و حماسه نوشتید. اینک بار سنگین تداوم راه انقلاب بر دوش ماست. هرگز مباد که میثاقمان با شهیدان انقلاب از یاد برود. سلام و درود نثار قامت استوارت که شانه به شانه تاریخ ایستاد. مثل صنوبر قد کشید از خاک تا خورشید، مثل الوند، مثل کوه سرافراز دماوند، سبزیش سبزی زندگی، دلش سفید مثل مهر و دوستی و سرخیش به سرخی خون شهید.
اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه شب چراغ به صورت زنده توجه بفرمایید.
با افتخار با احترام استاد علی نصیریان،
ایف رنزه با عبر که خوشتامی
مارای حیرت داوران برسین های 34 جشنواره
بینالمللی به جناب آقای
اعلام شد.
محسن اردشیر
برای گزارش شجریان قربانی و چند داستان دیگر.
حیرت داوران بخش مسابقه تئاتر ایران در بخش بازیگری نه
اولین کار تئاتر شما با علی خان نصیریان کرد و کارگردان بودی شد کارگردان
سیمرغ درجه دو به من داده.
جریمه نمایش از تهران و 58 نمایش از سایر استان‌ها
نفرشتم از احترام دارم به همه شما
عزیزان. برنامه رادیویی شب چراغ
متکایی یا نقطه عزیمتی و خواستگاهی از اندیشه والا بایستی پشتیبانی کنه این درک هنری را و سپس تبیین هنری را. این در مورد همه رشته‌های هنر صادقه ها. شما از معماری بگیرید تا نقاشی و طراحی و مجسمه سازی و تا کارهای سینما و تئاتر و شعر و موسیقی و بقیه رشته‌های هنر، همه همین معنا درش وجود داره.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم ایران سلام، به شب چراغ امشب خوش آمدید. با شب چراغ در خدمتتون هستیم. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم تا 2 ساعت آینده با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. تبریک میگم به همه شما عزیزان، شنوندگان عزیزمون. ایام پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو شما عزیزان هم میتونید با شماره پیامک 301035 با ما همراه باشید. اگر نظری دارید با ما در میان بذارید. ما سعی کردیم در این شبها به جشنواره‌های فرهنگی هنری انقلاب اسلامی بپردازیم و امشب قراره که بریم سراغ یکی از جذاب‌ترین ها، جشنواره شعر فجر. تک روزهایی که پشت سر گذاشتیم شاهد مراسم اختتامیه 17 دوره جشنواره شعر فجر بودیم و امشب قراره که با استادان و خبرگان این حوزه صحبت کنیم در رابطه با این مسیری که تا به اینجا طی شده. چقدر ما علاقمندان به فرهنگ و ادبیات خوشبختیم که امشب میهمان برنامه شب چراغ، ایشون میزبان هستند در عرصه، یک عزیزی هست که سالها تلاش کرده در عرصه شعر فارسی، در عرصه شعر انقلاب و شعر دفاع مقدس، و خوشحالیم که امشب در استودیومون جناب آقای استاد حسین اسرافیلی عضو هیئت علمیه جشنواره شعر فجر هم حضور دارن. استاد سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به شب چرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما همکاران عزیز و ارجمندتون و همینطور شنوندگان بزرگواری که صدای ما رو میشنوند عرض ادب و احترام دارم و تبریک ایام الله دهی فجر.
بزرگوارید استاد. همچنین افتخار رو داریم که در برنامه امشب در خدمت جناب آقای استاد رضا اسماعیلی دبیر جشنواره 17 هستیم. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما به همه عزیزان و بزرگوارانی که در این ساعت شنونده این برنامه ارزشمند هستن.
سپاسگزارم از هر دو عزیز. میهمانی تلفنی هم داریم که در ادامه به جمع ما اضافه خواهند شد، صحبت خواهیم کرد. یکی از برگزیدگان جشنواره 17 هستن. اما پیش از این که بپردازیم به مسیری که طی شد، آقای دکتر اسماعیلی نازنین یه اشاره میکنین به جشنواره 17 و ببینیم که چه مسیری طی شد در این جشنواره، یه اشاره داشته باشیم به اتفاقاتی که افتاد، بعد بحث خواهیم کرد در رابطه با جشنواره شعر فجر و مهمتر از اون شعر انقلاب.
بله، با اجازه استاد اسرافیلی که از پیشکسوتان و پیران عرصه شعر و ادبیات انقلاب هستند، خب همونطور که اطلاع دارید امسال شاهد برگزاری 17 دوره از جشنواره بین المللی شعر فجر بودیم.
بله.
که مراسم افتتاحیه در 17 دی ماه در شیراز برگزار شد که حسن مطلعی بود برای این جشنواره.
چه جایی بهتر از
بله،
شیراز؟
بله، شهر سعدی و حافظ و شهر شعر و ادب.
بله.
و بعد از مراسم افتتاحی ما چند محفل ادبی برگزار کردیم در تعدادی از استانهای کشور، از جمله در استان لرستان خرم‌آباد، در استان خراسان رضوی، در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین یک محفل ادبی در بوموسا برگزار کردیم که میزبان شاعران، میهمان شاعران فارسی زبان در واقع مهمان ما بودند و از کشورهای مثل افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان و شاعرانی از لبنان و سوریه که در این نشست شیخانی داشتن و نشست
واقعا بین المللی بود دیگه جشنواره
که شعرخوانی داشتن و تعدادی از شاعران ایرانی هم در این مراسم حضور داشتن و برنامه بسیار خوبی بود و اختتامیه هم که در 14 بهمن ماه در سالن همایش‌های بین المللی صدا و سیما برگزار شد به لطف خدا و روند جشنواره روند خوبی بود.
خدا رو شکر.
الحمدلله مراسم اختتامیه هم با استقبال خوبی مواجه شد و ارزیابی من این هست که امسال به لطف خدا و همدلی و همزبانی جامعه ادبی و شاعران و ادیبان توانستیم یک برنامه خوبی داشته باشیم و خدا رو شکر میکنم بابت.
آقای دکتر اسماعیلی یه مقدمه هم داشته باشیم. من میخوام بحث رو با شما شروع میکنم چون میخوایم بپردازیم به جشنواره فجر، بعد در ادامه با استاد اسرافیلی همراه خواهیم شد. شاید برای دوستان شنونده سوال ایجاد بشه که اصلا چرا ما این جشنواره رو راه اندازی کردیم. میبینیم که هر ساله در ایام پیروزی انقلاب اسلامی ما جشنواره های مختلفی برگزار میشه، مثل جشنواره فجر در حوزه سینما، در حوزه تئاتر، موسیقی، اما شاید خیلی بحث حوزه شعر مطرح نبوده، اما میبینیم که یواش یواش این اتفاق داره میفته و داره جا پیدا میکنه. یه اشاره‌ای داشته باشیم به اینکه چرا اصلا باید جشنواره فجر رو برگزار کنیم و این جشنواره اصلا با چه هدفی شکل گرفت؟
خب جشنواره شعر فجر هم مثل همه جشنواره‌هایی که در ایام فجر انقلاب اسلامی برگزار میشه، در واقع یکی از اهدافش ایجاد رقابت در جامعه ادبی هست بین شاعران و ادیبان. همونطور که اطلاع دارید این جشنواره از 5 بخش تشکیل شده: شعر کلاسیک، شعر نو، شعر محاوره،
درسته،
کودک و نوجوان. یک بخشی هم درباره شعر داریم که اختصاص داره به نقد و پژوهش‌های ادبی و کتاب‌هایی که در سال گذشته، معمولاً هر سال کتاب‌هایی که در سال گذشته منتشر شده در واقع این کتاب ها تهیه میشه، در اختیار داوران قرار داده میشه و مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیره. و معمولا جامعه ادبی خب وقتی کتابی رو چاپ میکنن این انتظار رو دارن که خودشون رو آماده بکنن برای شرکت در بخش رقابتی جشنواره و یکی از اهداف این جشنواره ایجاد یک رقابت سالم ادبی هست و در این حال تکریم شعر و شاعران و بزرگداشت زبان و ادبیات پارسی و ایجاد تعامل بین شاعران معاصر از اهدافی است که این جشنواره دنبال میکنه و در این حال شناسایی چهره های مستعد جوان در استانها، در شهرستانها که معمولا ممکنه یک شاعری مثلا ما در سال آثار سال 1400 مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت، ممکنه یک شاعر جوانی برای اولین بار کتاب چاپ شده، خب این فرصت براش پیش اومده که رقابت کنه با سایر شاعران معاصر و ممکنه برگزیده هم بشه یا شایسته تقدیر کتابش انتخاب بشه. بنابراین این جشنواره میتواند باعث پویایی و باعث در واقع ایجاد رقابت در جامعه ادبی بشه که یک فضایی رو ایجاد بکنیم برای رونق ادبیات و برای باروری و بالندگی ادبیات انقلاب معاصر.
من این کلید واژه رو از شما با میگیرم استاد اسماعیلی نازنین، جامعه ادبی، اما میخوام این سوال رو از استاد اسرافیلی نازنین بپرسم. فکر میکنم شاید در حال حاضر هیچ کسی شایسته تر از ایشون نباشه و دغدغه من تر از ایشون نباشه برای شعر انقلاب و ایشون میتونن خیلی واضح این سوال رو پاسخ بدن. آقای استاد اسرافیلی نازنین، دو تا دیدگاه همیشه نسبت به جشنواره شعر فجر وجود داشته در طول این 17 دوره‌ای که برگزار شده. عده‌ای معتقد بودن که در جشنواره‌هایی مثل جشنواره شعر فجر و جشنواره جلال باید همه نگاه‌ها دیده بشن، یعنی هر کسی که کتابش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز میگیره به عنوان متولی شعر، این صلاحیت رو داره که در جشنواره کتابش دیده بشه. اما گروه دیگری رو هم داریم دوستان که معتقدن که نه، خب ما جشنواره ادبی زیاد برگزار میکنیم، باید در جشنواره مثل جشنواره شعر فجر یا جشنواره جایزه جلال آثاری برگزیده بشن که نگاه ویژه و دغدغه‌مندی به انقلاب اسلامی دارن. ما میخواییم نگاه شما رو داشته باشیم، خیلی بدون تعارف بپردازیم که واقعا چه نگاهی باید به این جشنواره داشت و مسئولین و متولیانی که این جشنواره دارن برگزار میکنن چطور باید به این جشنواره نگاه کنن. آیا واقعا باید اثری انتخاب بشه که حالا نگاه ویژه‌ای داره به مسائل انقلاب، دغدغه‌مند هست نسبت به مسائل انقلاب یا نه، هر کتابی که مجوز گرفت در وزارت ارشاد به عنوان متولی میتونه کتابش مطرح بشه و میتونه جایزه بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که قطعا هر کتابی که چاپ میشه، مجموعه شعر رو من عرض میکنم در حوزه شعر، مؤلفش انتظار داره که این کتاب یه جایی مورد بررسی، نقد و کنکاش قرار بگیره.
درست.
و حتماًم این نگاه نگاه خوبیه.
درست.
علاوه بر این که وقتی از وزارت ارشاد مجوز میگیره،
بله،
خب این یک اعلام آمادگی هست که این کتاب مورد بررسی
قرار گرفته، یه سری شرایط هم داشته.
حالا بگذاریم از کتاب هایی که در حوزه های دیگر چاپ میشه یا شعر هایی که در حوزه های دیگه یا ناشران خاصی چاپ میکنن و بدون حتی مجوز هم چاپ میکنن، این جدا
جدا بله.
اما در همه حوزه ها به فرض وقتی شما مثلا در حوزه علمی، در حوزه های فلسفی،
بله،
در حوزه های پزشکی،
درست،
کتابی چاپ میشه، قطعا با همون نگاه این کتاب باید مورد بررسی قرار بگیره.
مثلا.
بنابراین حوزه شعر هم همینطور، وقتی مجموعه شعر چاپ میشه و خودشون و جامعه ادبی انتظار داره که مورد بررسی قرار بگیره، با نگاه شاعرانگی و اهداف و آرمانهایی که در شعر انقلاب مورد توجه هست این کتاب بررسی بشه و نقد و کنکاش قرار بگیره. بنابراین مجموعه شعرهای چاپ شده در سال قبل از جشنواره حتما بایستی مورد نقد و بررسی قرار بگیره، منتها با همون نگاه شاعرانگی.
درست.
یعنی ما هم روبنا را باید بررسی کنیم که این شاعر چقدر با عنصر شعری و شاعرانگی آشناست و چقدر با عناصر شعری رو در کارش رعایت کرده، به کار گرفته،
بله،
و هم از نظر محتوا که این مضمون در حوزه ادبیات انقلاب و حوزه شعر انقلاب چقدر میتونه بیانگر اهداف و آرمانها و بیانگر راهی باشه که انقلاب پیش پای اهل ادب قرار داده.
درسته. آقای دکتر اسماعیلی، چنین نگاهی وجود داشت در جشنواره امسال؟
بله، مطمئناً. ما امسال، من خودم به عنوان دبیر علمی در تمام مصاحبه هایی که با مطبوعات یا خبرگزاری ها داشتم روی این محور تاکید داشتم که تمام کتاب هایی که مجوز وزارت ارشاد رو داشتن در واقع مورد بررسی داوران قرار می گیره و ما علاوه بر فراخوان که در واقع از ناشران و مؤلفان درخواست کرده بودیم کتاباشون رو ارسال بکنن برای داوری، ما از مخزن کتاب خود خانه کتاب و ادبیات ایران آمار کل کتابهایی که در سال 1400 چاپ شده بود در اختیار ما قرار گرفت، ما این کتاب‌ها رو تهیه کردیم و در اختیار داوران قرار دادیم که مورد
این آمار وجود داره حالا در بله. برنامه بهش اشاره هم بشه. خیلی خوب.
بله بله، شما میدونید که خانه کتاب اصلا رسالت ذاتیش این هست که در واقع هر کتابی که چاپ میشه فکر می‌کنم دو سه نسخه رو ارسال بله. می‌کنن به وزارت ارشاد و یک مخزن کتاب دارن از کتاب‌های چاپ شده. خب طبیعتاً این راه رو تسهیل می‌کنه وقتی یک جشنواره‌ای برگزار میشه،
اعلام وصول بله بله. بله.
این کتاب‌ها رو در اختیار داوران قرار میدن و ما میتونیم همه کتاب‌ها رو بلا استثناء مورد داوری قرار بگیریم.
چقدر امسال کتاب شعر داشتیم؟
ما امسال 3125 عنوان کتاب در 5 شاخه‌ای که خدمت شما عرض کردم.
3125
عنوان.
125.
بله.
خیلی تعداد زیاده ها. البته از یه طرف خوشحالیم این تعداد کتاب شعر داره چاپ میشه. از یه طرفی هم خب باید یه نگاه جدی‌تری باشه، آیا واقعا این 3125 عنوان کتاب کتاب‌هایی هستن که بشه عنوان شعر روش گذاشت؟
خب داورانی که خب الحمدلله در هم هیئت علمی که خب استاد بزرگوارم استاد اسرافیلی یکی از اعضای محترم هیئت علمی بودن و سایر بزرگانی که در هیئت علمی ما رو کمک می‌کردن، در کنار ما بودن و ما از پیشنهادها و نظراتشون استفاده می‌کردیم و هم تیم داوران خب چهره‌های اکثراً جزو چهره‌های برجسته و چهره‌های ماندگار ادبیات معاصر هستن و خب با ادبیات معاصر آشنایی کامل دارن. وقتی کتاب‌ها رو بررسی می‌کنن خب در همون نگاه اول و یا اون دو تا شعری رو که میخونن متوجه میشن که در واقع این درست. اثر در چه سطحی قرار داره و شما میدونید که در حوزه ادبیات یک غزل اگر شما وقتی بیت اول رو بخونید احساس بکنید که مثلا اختلال وزنی داره بله. خب طبیعتا این شاعر دیگه خود به خود از رد چرخه داوری خارج میشه، چون الف وای شاعری باید رعایت شده باشه، یا ضعف تألیف داره یا عیوب قافیه داره. خب اینا خود به خود این کتابا ریزش میکنه در مرحله بررسی اولیه و اون در مرحله میانی از این 3125 عنوان مثلا میمونه در نهایت مثلا 400-500 عنوان
درست.
که دیگه اونها رو با دقت نظر و در واقع تأمل بیشتر داوران مورد بررسی قرار میدن و کتابا خوانده میشه به طور کامل. و در مرحله میانی هم باز مثلا از اون 400-500 عنوان کتاب میرسیم به مرحله نهایی که مثلا میرسه نهایتا به 100-125 عنوان و ما نامزدها و برگزیده ها رو از میان 125 عنوان انتخاب میکنیم که البته کار بسیار سخت و دشواری هست که ما
حالا فکر میکنم در این دوره و دوره قبل کمی کار راحت تر شده. در دوره های گذشته دوستان باید از بین مثلا کتاب هایی که در نهایت نامزد میشد، یعنی یه مجموعه ترانه رو باید میذاشتن کنار یک مجموعه شعر کلاسیک مثل غزل و در کنار یک مجموعه شعر نو بعد انتخاب میکردن، در صورتی که اصلا ظرف ها متفاوت بود و خیلی کار سختی بود.
الان تفکیک شده.
بله این تفکیکی بله. که در یکی دو دوره گذشته انجام شده فکر میکنم باز کار رو راحت
خیلی راحت تر کرده در واقع.
استاد اسرافیلی نازنین، داریم در مورد جشنواره شعر فجر صحبت میکنیم، اگر یک رصدی هم داشته باشیم سالهای گذشته رو، بهتر بگم دهه های گذشته رو، یک دوره ما واقعا درگیر جشنواره ها شده بودیم، یعنی شعر ما خیلی ها معتقدن، نقد هایی که الان من میخونم از اون دوره، مطالبی که تو نشریات منتشر شده، میگفتن که ما دوچار جشنواره زدگی شدیم، خیلی شاعرها درگیر جشنواره شدن. چه اتفاقی رو ما باید رقم بزنیم که اولا جشنواره مثل جشنواره شعر فجر هم اون مشوق باشه برای شاعر، همون شاعر کتاب اولی تشویق بشه با جشنواره، همون شاعر پیشکسوت و استاد تشویق بشه و هم درگیر جشنواره نکنیم شاعر رو، یعنی میدونیم شعری که برای جشنواره سروده بشه شاید اتفاق مبارکی نباشه در نهایت.
خوشبختانه همین هست، یعنی جشنواره استاد شعر فجر دیر شروع شد
بله. نسبت به جشنواره‌های
دیگه، ولی خوب شروع شد
دقیقا.
و اینکه فرمودین جشنواره ها، شاید من حالا نظرم شاید متفاوت باشه، ولی برگزاری جشنواره ها، جشنواره های مختلف، نه فجر، فجر رو استثنا،
جایزه های مختلفی که در حوزه شعر و ادبیات برگزار
میشه، مرتب جشنواره برگزار میشه. این جشنواره ها رو یکی از نمیدونم اون
دون خواهی میگین که اون پویایی حوزه شعر رو کمک میکنه بهش،
نه یکی از مصیبت های
آفت
ما شده
هست. بله. آفت. بله.
و این آفت ها طوری شد که بسیاری از شاعران جوان رو آوردن به سمت جشنواره ای شعر گفتن. بله. حتی برخی حساب میکردن ببینن اول بررسی کنن ببینن داورا کیه، با به میل داوران شعر بفرستن، چون تو جشنواره ها شعر مورد بررسی قرار میگیره. به فرض مثلا پنج غزل قطع شعر میاد برای جشنواره. خب اونجا این شاعری که میخواد تو اون جشنواره ها شرکت کنه بیشتر هم
محور و اهداف جشنواره رو سعی میکنه و باب میل داورانی که اونجا هستن و چگونه این شعر رو میخوان بررسی کنن و این آفته
متاسفان.
اما در جشنواره فجر این نیست. جشنواره فجر
کتاب بررسی شد،
یکی دو سال قطع شعر هم بررسی شد.
فکر میکنم اگه اشتباه نکنم تا دوره هفتم بود
تقریبا. بله یه چند سالی تک اثر هم
آقای دکتر امینی این تغییر رو فکر میکنم
که تک اثر رو هم میدیدن، که من همون موقع هم خدمت عزیزان عرض کردم که این درست نیست. من مجموعه از تفکراتم و اندیشه هام و تعهداتم و اون هدفهایی که در شعر دارم در مجموعه شعرهام بیان کردم، اما اینکه یک شعر رو، و اتفاق هم افتاد، یک شعر اومدن برگزیده کردن و اعلام کردن، بعد متوجه شدن که این آقا، این خانم و این مؤلف
اصلا شاعر نبوده، شاعر اون اصلا نبوده.
نه شاعر بوده، اما به قدری شعرهای تنانگی داره و بیرون از مجموعه هدف ها و آرمان هاست که اون یه دونه کارش برگزیده شده. این اصلا
اینا با تو دورهای اول خیلی داشتیم این آفت رو.
اینی که خوشبختانه خب به مرور باید اون نگاهی به پشت سر بندازیم و راه جلومون رو روشن کنیم. همه این نواقص به مرور اصلاح شد که الان دیگه مجموع شعرها مورد بررسی قرار میگیره و اینجا دیگه شاعر باب میل برگزار کننده جشنواره و باب میل داورها شعر نمیگه، اهداف خودش رو، آرمان خودش رو،
حداقل 20 تا شعرش بررسی میشه.
بله مجموعه کاراش بررسی میشه. شاید یه شاعری دو تا مجموعه چاپ کرده، سه تا مجموعه چاپ کرده، همه اینها مورد بررسی قرار میگیره و داورها به این توجه دارن که
این از اون آفت جلوگیری میکنه.
بله بله.
استاد یه سوال دیگه هم داشتم، چون اشاره کردید به این موضوع که جشنواره شعر فجر دیر شروع شد اما خیلی خوب شروع شد، میخوام یک نقدی که طی سالهای گذشته مطرح بوده به جشنواره شعر فجر این بوده که جشنواره شعر فجر نتونسته مثل سایر جشنواره ها، مثل جشنواره فیلم فجر، مثل جشنواره تئاتر، مثل جشنواره موسیقی، بخش عمده از جامعه، عموم مردم رو با خودش همراه کنه. من میخوام اصلا بپردازیم به این که شعر رو باید این به این شکل بهش نگاه کرد. آیا واقعا نیاز هست که در جشنواره شعر فجر هم مثل جشنواره فیلم فجر عموم مردم رو وارد کنیم؟ و اگر این اتفاق باید بیفته چرا رخ نداده؟ اگرم نه که خب بپردازیم به این که چرا این نگاه پس شکل گرفته.
ببینین همه هنرها با هم یه ارتباطاتی دارن.
درست.
و یعنی من همیشه میگم یه شاعر قطعا مثلا یه قصه مختصر هم میتونه بنویسه، نقاشی مختصر هم داشته باشه، یا نه از نقاشی خوشش بیاد، حتی
بله
از خط خوشش بیاد. بله. چون هنرها با هم تنیده شدن، ارتباط دارن. همه این مجموعه رو در کنار این بذاریم میرسیم به شعر. شعر ببین، مردم ما با شعر بیشتر انس و الفت دارن.
دقیقا.
ما بسیاری از ضرب المثل هامون شعره.
بله.
بسیاری از شعرهامون ضرب المثل شدن و این نشون میده جایگاه شعر در جامعه مثل جامعه ایران که با ادب و هنرش به جامعه